ساعت 22 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم. گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه یکشنبه 26 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2017 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش. همراه ما بمانید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اتهام هدف گرفتن نیروهای سوریه دموکراتیک را که مورد حمایت آمریکا هستند رد کرد. این اظهار نظر در پی مجروح شدن چندین تن از نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک در حمله‌ای در دیروزور ابراز شد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرده است که تنها به اهدافی در مناطق تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش حمله می کند. آقای کوناشنکوف در این باره افسود که برای جلوگیری از افزایش غیر ضروری تنش، فرماندهان نیروهای روسیه در سوریه از کانال ارتباطی موجود برای آنکه به موقع به همتایان آمریکایی خود درباره عملیات هشدار دهند استفاده کردند. پنتاگون روز شنبه روسیه را متهم کرد که مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک در دیروزور را هدف گرفته و در این حمله چند تن از افراد مورد حمایت ائتلاف مبارزه با داعش مجروح شدند. کویت اعلام کرد سطح روابط خود با پیونگیانگ را کاهش خواهد داد و به سفیر کره شمالی یک ماه مهلت داد تا به همراه 4 دیپلمات دیگر خاک این کشور را ترک کنند. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر به نقل از یک دیپلمات ارشد کویتی آورده است که روابط سیاسی با کره شمالی به سطح کاردار تنزل می‌یابد و تنها 3 دیپلمات اهل این کشور اجازه خواهند یافت تا در خاک کویت باقی بمانند. کره شمالی روز جمعه در آخرین آزمایش موشکی خود یک موشک بالیستیک را از فراز خاک ژاپن به سوی اقیانوس اطلس شلیک کرد. برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی تنش‌ها بین این کشور با کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده را بالا برده و باعث شده شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه تحریمی علیه پیونگیانگ صادر کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش ایران روبرو خواهد شد. نظام سلطه عبارتی است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف کشورهای غربی استفاده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به دوران مذاکرات اتمی اشاره کرد و گفت ایران در جریان این مذاکرات از بخشی از حق خود صرف نظر کرد تا تحریم ها برداشته شود، اما به رغم توافق به گفته او برخورد آمریکا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. توافق برجام از جمله اقدامات دولت پیشین آمریکاست که با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور روبرو شده است. آقای ترامپ بارها توافق برجام را یک توافق بد توصیف کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت محمود بهشتی لنگرودی در رابطه با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان تاکنون چندین بار بازداشت شده و در اعتراض به احکام سنگین زندان خود بارها دست به اعتصاب قضا زده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع سالانه عمومی سازمان ملل.
این سفر آقای روحانی اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست.
ادامه نگرانی برخی کشورهای منطقه از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق.
این یه مانور سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نفعشون در این است که نظرم این مسئله پیچیده‌تر از اون چه که الان هست بشه.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی در مورد برجام، ایران به هر حرکت غلطی واکنش نشان خواهد داد.
به این لحاظ از برجام داره دفاع میکنه که حس میکنه که ایالات متحده در صدد تضعیف اونه یا در واقع اصلا بیرون رفتن ایالات متحده است از این توافق نامه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حدود یک هفته مانده به برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق، نگرانی‌های بین‌المللی درباره نتیجه این همه پرسی افزایش پیدا کرده است. در حالی که آمریکا از کردها خواسته رفراندوم را برگزار نکنند، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که این همه پرسی برگزار خواهد شد. در این میان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده با نخست وزیر عراق دیدار و درباره رفراندوم اقلیم کردستان با او مذاکره خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت احتمال دارد که این هفته با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار و درباره رفراندوم استقلال کردستان این کشور با او گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، به آنها گفت که آنکارا و بغداد در زمینه رفراندوم نظر یکسانی دارند و این مسئله موجب تجزیه عراق خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم اعلام کرده همه پرسی استقلال کردستان به رغم نگرانی‌ها و درخواست‌های آمریکا و کشورهای غربی به تعویق نخواهد افتاد. تنها ساعتی بعد از آنکه روز جمعه پارلمان عراق برگزاری رفراندوم را تصویب کرد، کاخ سفید به شکل رسمی مخالفت خود را با برگزاری این رفراندوم اعلام کرد. در بیانیه کاخ سفید به طور مشخص به گروه حکومت اسلامی یا داعش اشاره شده و گفته شده که ایالات متحده بارها به رهبران تشکیلات اقلیم کردستان عراق تاکید کرده که رفراندوم تلاش‌ها برای غلبه بر داعش و ثبات در منطقه را منحرف می‌کند. همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، در گفتگو با رادیو فردا درباره موضع آمریکا چنین می‌گوید:
این قابل پیش‌بینی بود به این دلیل که به هر حال هنوز ظاهراً آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیسم در عراق به وجود بیاد. اما چه تأثیراتی خواهد داشت؟ به نظر من تأثیراتش آنچنان قوی نخواهد بود، چرا که این یک عملیات جنگی نیست که مثلا بگید که کردها به یک متحد خارجی به صورت زنده و مستقیم نیاز دارند. و از دیگر سو طبیعی هم از یک قدرت بزرگ جهانی نمیتونه از یک رفراندومی که ممکنه مناقشه برانگیز باشه حمایت کنه.
کردهای عراق این روزها با فراخوان بین‌المللی برای برگزار نکردن همه پرسی استقلال که قرار است روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه برگزار شود روبرویند. دولت ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردند. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره مخالفت همسایگان عراق با این رفراندوم میگوید:
دولت کنونی اقلیم کردستان عراق روابط خوبی داره با ترکیه و ترکیه هم سرمایه‌گذاری سنگینی در این اقلیم کرده. از این گذشته ایران در قسمت جنوبی اقلیم کردستان، یعنی در منطقه سلیمانیه، حضور قوی داره با روابط طولانی که ایران با راههای طالبانی داشته. بنابراین هم ایران هم ترکیه در این اقلیم حضور و نفوذ دارند و میتونن اوضاع رو تا اندازه زیادی کنترل بکنن. آقای بارزانی به دولت ترکیه اطمینان داده که این رفراندوم به معنای اعلان استقلال نیست. از طرف دیگه گروه آقای طالبانی، از خود آقای طالبانی الان معیز و از صحنه بیرونه، ولی گروهش به ایران اطمینان دادن که به فرض اینکه مسئله استقلال مطرح بشه، باز در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود. این یه مانو سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نقششون در این است که نذارن این مسئله پیچیده‌تر از اون چه که الان هست بشه.
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، میگوید رفراندوم کردستان عراق مسئله امنیت ملی است و ترکیه گام‌های لازم را در این باره برخواهد داشت. همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، معتقد است که برگزاری رفراندوم و به وجود آمدن کشور جدید کردستان اتفاق خوبی است.
طبعا یک دستاورد تاریخی خواهد بود، ابعاد سمبولیک خواهد داشت برای کردها، ابعاد سیاسی خواهد داشت برای کردها، هر چند الزام آور نیست. یعنی بلافاصله فردای رفراندوم، یعنی روز 26 سپتامبر، کردستان مستقل نخواهد شد، اما کردها رو در عراق یک قدم بیشتر به استقلال نزدیک خواهد کرد. به نظر من چهره تازه‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت، ایران همسایه جدیدی خواهد داشت، ممکنه سطح توقعات کردهای ایران رو بالا ببره، همچنین از بعد مثبت ممکنه به دامنه نفوذ نرم و نفوذ معنوی ایران هم اضافه کنه.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه اما چندان به نتایج این رفراندوم و تجزیه احتمالی عراق خوشبین نیست.
مانند هر کشور دیگری که در نقشه جغرافیا به وجود میاد، تجزیه وقتی ایجاد میشه همراه با مخالفت هایی و به این ترتیب یعنی قرار منطقه در آشوب های بیشتری فرو برود که البته من تصور شخصی خودم هم این هست، فکر نمی کنم که مقامات اقلیم هم خلاف این رو انتظار داشته باشند. حال اینکه یک رفراندوم همه پرسی هست، نظر سنجیه، اما اگه کشوری که به نام اقلیم کردستان شکل بگیره کشور لندلاک خواهد بود، کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که احاطش کردن همه با او مخالفت دارن و حتی شاید امکان صادرات نفتی هم که الان دارن نداشته باشن، بعدن اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناکی به وجود میان.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه 25 شهریور ماه هشدار داد در صورتی که همه پرسی استقلال کردستان عراق به خشونت منجر شود، دولت مرکزی عراق آمده است تا دست به اقدام نظامی بزند. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه اما درگیری نظامی را محتمل نمی‌داند.
عراق تنها کشوری است در جهان عرب که 5 تا انتخابات آزاد داشته، تنها کشوری است که دولتش رو با انتخابات عوض کرده و هم کردها و هم اعراب عراق تا اونجایی که من میدونم که این یک دستاورد بزرگی است. به نظر من هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان عراق برگرده به دوران قبل از صدام حسین و برای استقلال کردها هم در خود چارچوب قانون اساسی عراق پیش بینی شده اگر بخوان مصرف بشن بایستی رفراندوم به تصویب مجلس برسه، رفراندوم زیر نظر دولت عراق انجام بشه و در اون صورت مذاکرات برای طلاق به اصطلاح صورت بگیره، یعنی یک جدایی مثل جدایی چکسلواکی، نه با خونریزی و جنگ.
این همه پرسی قرار است در 4 منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود و 5.5 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در آن هستند.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از برخی نگرانی ها و اظهار نظرها درباره برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق. و در آخرین خبر هم این که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمامی توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرفه و همچنین مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با اقلیم کردستان است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما مجمع عمومی سالانه سازمان ملل چقدر میتواند به ابزاری کارآمد برای رساندن صدا و پیام دولت‌ها و ملت‌ها بدل شود؟ اساساً چقدر افکار عمومی در کشورها و دیگر کشورهای جهان چشم به سخنرانی رؤسای دولت‌ها دوختند؟ همکارم آرش حسنی همزمان با 5مین سفر حسن روحانی به نیویورک با هدف حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای این پرسش‌ها پاسخی بیابد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اینکه بنیان نظریه گفتگوی تمدن‌ها را گذاشته بود، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری خود 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت. برخلاف او، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در تمام 8 سال ریاستش بر دولت به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. رفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 5 سالی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته رفتاری مشابه با محمود احمدی نژاد بوده. او هر سال در مجمع سالانه سازمان ملل در آمریکا حضور یافته، هرچند با ادبیات و محتوایی متفاوت. روز یکشنبه حسن روحانی برای 5مین بار راهی آمریکا شد تا بار دیگر از تریبون سازمان ملل و نشست‌های حاشیه آن اهداف خود را پیگیری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا از تفاوت‌های این بار سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا می‌گوید.
با آقای ترامپ یقیناً علاوه بر کره شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعاً آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز از منظر خود به این سفر و تفاوت‌هایش نسبت به تجارب پیشین حسن روحانی نگاه می‌کند.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات با آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته. احتمال میره که در اواسط اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه. به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست.
حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک درباره اهداف خود از این سفر چنین گفت:
یک فرصت بسیار مناسبی هست، هم برای اون که صدای مردم ما، نظر ملت ما به گوش جهانیان برسه، هم شبهاتی که احتمالاً در میان افکار عمومی مردم آمریکا یا گاهی در میان مردم غرب وجود داره، اونجا فرصتی برای زدودن اون شبهات هست.
با این حال مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که افکار عمومی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای چندان اهمیتی ندارند و سوء تفاهمی در این میان وجود ندارد.
مسئله اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست. در این ماجرا افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد مغرض هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارشو تغییر بده. ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده.
اما رئیس جمهوری ایران بر این باور است که برجام مورد اتفاق نظر تمام جهان است جز دو سه کشور.
در زمینه برجام امروز در جهان یه اتفاق نظری وجود داره. مخالفین برجام محدود میشن به دو سه کشور و از جمله عده‌ای در آمریکا هستن که حالا خودشون مغبون میبینن در برجام، احساس میکنن یه سفره باز شده، این سفره رو فکر میکنن اونها هم کمک کردن در باز شده این سفره، بعد موقع خوردن غذا و استفاده اونا محرومن، وارد این میز غذا نمیشن، اتاق بغلی نشستن، خب این وقت غذا میخورن، نوشابه میخورن، سرصدا میکنن، این نشاط و شادابی اینا اونا رو اذیت میکنن چون در اتاق بغلی نشستن، از سفره محرومن، در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست، اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره، اگر اونها اخلاق بدشون رو کنار بگذارن میتونن کنار این سفره هم باشن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، این نظر حسن روحانی را به چالش میکشد.
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نویدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم، به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه. ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن. اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست.
با اینکه مختصات سیاسی در واشنگتن به کل متفاوت از قبل است، اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر در آلمان، همچنان به این میاندیشد که میتوان از این سفر حسن روحانی به آمریکا نقطه عطفی ساخت.
آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه، احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه‌ای از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
علاوه بر برجام و موضوع برنامه هسته‌ای ایران و روابط نچندان خوشایند ایران و آمریکا، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار نیز از جمله موضوعات مورد علاقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری در نیویورک خواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
در نظام جور و ستم، استبداد و کفر ولایت فقیه جمهوری اسلامی، از آزادی فقط چند نمونش مونده: میدان آزادی، استادیوم آزادی، نهضت آزادی. ولی خود آزادی کجاست؟ یک سوالیه که تا به امروز بی جواب مونده. آقای خامنه ای، خدا ازت نگذره.
آقا من یک پیرزن هستم، توی ایران دارم زندگی میکنم، دردم زیاده، نمیدونم کدوم یکیشو بگم. دوا میخری ناجور، نور میخری ناجور. اون آقای سید حسن نصرالله مال لبنان با لبخند به ما بگه همه چیه، من از ایران میاد به اینجا به لبنان. آیا وقتی که من احتیاج دارم به من برسن یا به لبنان برسن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روز یکشنبه همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت از دولت آمریکا انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای دولت آمریکا را به تحمیل تحریم های به گفته او ظالمانه علیه ایران متهم کرد و گفت که هر حرکت به گفته او غلط در قضیه برجام با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فرهنگ قویمی.
در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از دولت آمریکا انتقاد کرد. آقای خامنه ای ایالات متحده را به گستاخی و وقاحت در موضوع برجام متهم کرد و هشدار داد که به گفته او هر حرکت غلط در این قضیه با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. آقای خامنه ای که روز یکشنبه در مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی در تهران سخنرانی می کرد، همچنین آمریکا را متهم کرد که مخالف پیشرفت علمی ملت ایران است و به گفته وی در مقابل این حرکت مشروع تحریم های ظالمانه ای به ایران تحمیل کرده است. رهبر جمهوری اسلامی که در زمینه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 اظهار نظرهای متفاوتی کرده و غالبا نسبت به توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام نگاهی انتقادآمیز داشته، روز یکشنبه تلویحاً نسبت به عواقب احتمالی خروج آمریکا از این توافق واکنش ابراز داشته و آن را حرکتی غلط خوانده است. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر آمریکا سخنان آقای خامنه ای را این گونه تحلیل می کند.
آقای خامنه ای به این لحاظ از برجام داره دفاع میکنه که حس میکنه که ایالات متحده در صدد تضعیف اونه، یا در واقع اصلا بیرون رفتن ایالات متحده است از این توافق نامه. بنابراین این موضع‌گیری که کرده تصادفاً یک موضع‌گیری است که سیاسی است و خیلی ایدئولوژیک نیست و دقیقاً در پی این است که یک برنامه رو اجرا کنه که وقتی که آقای روحانی در سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه و همین موضوع رو در واقع عنوان میکنه، به جهانیان ثابت کنه و نشون بده که ایران در واقع برجام رو نگه داشته، ایران برجام رو احترام گذاشته و این ایالات متحده است که داره عهد شکنی میکنه.
از سوی دیگر امید معماریان، روزنامه نگار در نیویورک، سخنان روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در زمینه برجام را تعیین چارچوب حرکت حسن روحانی در سازمان ملل متحد می داند.
نظر من عمده ترین مسئله این هستش که هر وقت رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک میشه، قبل از اون آقای خامنه‌ای تو این سالهای گذشته سابقه داشته که سخنرانی میکنن و تقریبا چارچوب حرکت رئیس جمهور در مجمع عمومی ترسیم میکنن. در واقع میگن که نگاهشون چی هست و یک جوری به هر حال به دنیا میگن که اگر هر چی که رئیس جمهور بگه این حرف اصلی هستش که از تهران خارج میشه. بنابراین آقای خامنه‌ای در این زمینه خواستن میگن که به هر حال آقای روحانی حالا هر چی تو نیویورک اتفاق بیفته این چارچوب اصلی سیاست کلی نظام هستش. در مورد برجام وقتی که ما میبینیم که به هر حال یک اتحاد بین‌المللی هست در خصوص این کشورهای 5 علاوه 1 غیر از آمریکا که این برجام در صورتی که ایران تحت وفادار هست و کشورهای دیگه وفادار هستن همچنان پیش بره و روش پافشاری میکنن، آقای خامنه‌ای به خاطر همون روحیه آمریکا ستیزی که دارن توی این ماجرا میدونن که اون آمریکا ستیزی اینجا از طریق این تامین خواهد شد که بگن که ما به برجام پایبند هستیم و اگر کسی هستش که داره یک توافق بین‌المللی رو نادیده میگیره این آمریکا هست.
رهبر ایران در سخنان روز یکشنبه‌اش به جزئیات واکنش احتمالی تهران اشاره‌ای نکرده است، اما پیشتر برخی مقام‌های ایرانی از در نظر داشتن سناریوهای گوناگون در این باره سخن گفته بودند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون چند بار برجام را توافقی بسیار بد توصیف کرده و مقام‌های دولت او نیز ضمن تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اما گفتند که ایران به روح برجام پایبند نیست و میگویند که رفتارهای مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و همچنین پیگیری برنامه موشک‌های بالیستیک در تناقض با روح توافق هسته‌ای وین است که 2 سال پیش به امضا رسید. رسول نفیسی در این باره چنین میگوید:
در مقدمه 2231 قطعنامه سازمان ملل یا اون چی که الان برجام گفته میشه، گفته شده که روح برجام بایستی در نظر گرفته بشه و اون روح برجام در اون زمانی که نوشته شده این بوده که دو کشور به هم نزدیک بشن و ایران در واقع یک موضع کشور معمولی رو کم کم پیدا کنه در ظرف 8 سال و تمام این چیزها هم برداشته بشه و اون زمان در واقع هدفی که از برجام هست ایران تأمین نکرده واقعا، اگر بخوایم که بگیم که روح برجامه. ولی ایالات متحده هم در این مورد خیلی وفادار نبوده، به خاطر اینکه میبینیم که در مقدمه 2231 گفته میشه که نبایستی که تحریم‌های جایگزین ایجاد بشه و ما میبینیم که الان در واقع تحریم‌هایی که گذاشته میشه روی ایران مثل همین تحریم 11 نفر و غیره، اینها به یک نحوی میشه گفته بشه که تحریم‌های جایگزینه. بنابراین طرفین یک تخطی‌هایی میکنن از این قراردادی که بستن، یا اینکه ایران موشکایی که به کار میبره میشه گفت که بالستیکه به خاطر اینکه از جب خارج میشه، ولی در این حال ایران حرفش اینه که اینها موشکایی نیست که مجهز شده باشه برای بمب اتمی، بنابراین ربطی به این مسئله برجام نداره.
از سوی دیگر امید معماریان میگوید که روح برجام دامی بود که ایران برای آمریکا گسترد و اکنون خود در آن دام افتاده است.
خطرناک‌ترین چیزی که مقامات ایرانی طی چند سال گذشته استفاده کردن، به خصوص آقای خامنه‌ای و در تندروها و بعدش هم مقامات دولت آقای روحانی، استفاده از کلمه روح برجام بود. دائما اشاره میکردن به روح برجام. حالا دقیقاً همون نقطه‌ای که ایرانی‌ها مطرح می‌کردن و هیچ ما به ارضای خارجی نداشت، الان آقای ترامپ مطرح می‌کنه و دقیقاً از کلمه spirit of the deal یا روح برجام استفاده می‌کنه که اونم باز ما به ارضا نده، دقیقاً این نسخه ایرانی‌ها هستش و اشاره می‌کنه که ایران علی‌رغم اینکه داره کاری که می‌کنه در چارچوب توافق هسته‌ای هست، ولی کارهای دیگه داره می‌کنه که اونو نقضش می‌کنه. این خارج از توافق هست. بنابراین با همون دامی که ایران خودش به هر حال می‌خواد سر آمریکا پهن بکنه، خودش گرفتار اون شده. بنابراین آقای ترامپ اون تکیه می‌کنه که این به هر حال به نظر من جلو بردن برجام رو خیلی دشوار خواهد کرد.
گزارش آینده دولت آمریکا که هر 90 روز یک بار در تایید پایبندی ایران به توافق برجام به کنگره ایالات متحده ارائه می شود، در نیمه پاییز به دست قانونگذاران آمریکایی می رسد و تا آن زمان روشن نیست که دولت دونالد ترامپ بار دیگر همچون گذشته ایران را به اجرای این توافق متعهد می داند یا خیر.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از هشدارها و انتقاد آیت الله خامنه ای در مورد برجام، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.